با نام او و با سلام غزل 285 رو پیش رو داریم، غزلی که در دیوان استاد خانلری شماره 280 رو بر پیشانی داره. در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. تا شما خوبان این غزل رو فراهم می‌فرمایید و پیش رو می‌نهید، یکی دو توضیح در باره غزل پیشین یعنی غزل 284 به عرض گرامی شما برسانم. یعنی بیشتر آرایه‌های این غزل رو که فرو مانده است به عرضتون برسانم و پاره ای از نسخه بدل‌هایی که بسیار مهم است. این غزل باید عرض کنم که براعت استحلالی دارد، حسن مطلع دارد، بیت مطلع، و اما بیت دوم عفو و لطف، عفو و رحمت نیز به گونه‌ای مراعات نظیر یک دیگرن، مراعات کردن نظیر یک دیگر رو. در بیت سوم البته با روایت علامه قزوینی و با روایت دیگران بیت چهارم، واجارایی حرف خه به گونه تماشایی است در این بیت، خرد خام خون میخانه. همچنین در بیت چهارم که عرض کردم بین کوشش و کوش، آرایه جناس اشتقاق به ظهور رسیده. و در باره بیت ششم نیز عرض کردیم آرایه هایی که در این بیت وجود داره، مثل آرایه ترسی رو. در بیت هفتم نیز به گونه‌ای آرایه تناسب رو به عرضتون رساندیم، گناه و جرم یا به گونه‌ای گناه و عیب را. و نیز در بیت هشتم واجارایی حرف دال و واجارایی حرف ق و واجارایی حرف ش. و نیز در بیت تخلص یا بیت مقطع واجارایی حرف ل یا لام دال و همچنین حرف میم. ای ملک العرش مرادش بده، هم حرف شین. و اما چندین نسخه که کهن‌ترین آنها نسخه سید هاشم سبزپوشه، یعنی نسخه نوشته شده در سال 824 در هند نگهداری میشه اصلش، وز نظر چشم بد. ببینید چقدر زیباست، نظر و چشم و گوش. و وز نظر چشم بدش دار گوش. البته نظر چشم چندین پشتوانه بیشتر ندارد. از دیگر سوی آرایه ایهام تناسب رو به روشنی در می نگریم. به چه اعتبار؟ اینجا گوش داشتن، درست است که گوش به کار رفته است، ولی در اینجا مطمح نظر نیست. دار گوش از مصدر گوش داشتن، یعنی حفظ کردن، محافظت کردن، نگاه داشتن. بر این پایه می توانیم بگوییم که در بیت مقطع و یا تخلص گذشته از اون آرایه هایی که همینک برشمردین، آرایه ایهام تناسب به روشنی تضمین شده است. و اما غزل 285، در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. پیداست شاه شجاع پس از پدرش امیر مبارز الدین بر تخت فرمان روایی نشسته است. اما پیش از این عرض کردیم چرا پادشاهان تا بدین پایه قدر دیدند و از نظر معنوی و بر صدر نشستند. کسانی که دستشون به خون مردم بیگناه آلوده است، کسانی که تا آنجا که می توانستند بر مردم ستم روا داشتند، کسانی که از خون هیچ بیگناهی، از فرو ریختن هیچ خونی فروگذار نکردند. اجازه بفرمایید پیش از هر چیز سخن نظامی عروضی را بر شما گرامیان بخوانم تا بیابیم که تنها حافظ نبوده است کار از جای دیگر در واقع رو به ویرانی نهاده است تا آنجا که از پاره ای از آیات کتاب کریم پاره ای از فرق تا آنجا که می توانستند سوء استفاده کردند در آغاز که 4 مقاله چه کتابی است این بسیار از نظر جامعه شناسی این عرایض بنده در این برنامه تعیین کننده است از نظر هم جامعه شناسی و هم از نظر تاریخ فلسفه و هم از منظر تاریخ ادب 4 مقاله نوشته نظامی عروضی سمرقندی است خب این کتاب رو نظامی عروضی میدانیم 4 مقاله اگر ما بخواهیم 4-5 کتاب رو از منابع بسیار درجه اول فارسی فهرست کنیم ناگزیریم که 4 مقاله را در آن 4-5 کتاب قلمداد کنیم 4 مقاله قابوسنامه تاریخ بیهقی و سیر الملوک تقریبا این 4 اثر از منابع نخستین البته کتاب‌های فراوانی ما در نسل داریم مثل کلیله مرزبان نامه گلستان اما منظور بنده کتاب‌هایی است که تقریبا بر همه قدمت دارد البته در این حوزه شاهنامه ابو منصوری هست چه مطمح نظر ما قابوس نامه و 4 مقاله و تاریخ بیهقی و سیر الملوک و کتاب‌هایی از این دست خیلی پرشمار نیست مقصود بنده آن است که بگویم 4 مقاله این اعتبار را در زبان فارسی دارد خب مگر چیست 4 مقاله به این شخص تقدیم شده است فخرالدین مسعود پدر حسام الدین علی که از پادشاهان جبالند به اینها ملوک الجبال میگن که لقب عمومی فرمان روایان غور بوده است البته این رو هم بگوییم ولایت غور امروزه تقریبا با هزاره و هزارستان مطابقت داره از نظر جغرافیا میتونیم ولایت غور رو در میانه دره هیرمند و هرات بدانیم خب یه فرمان روا که قدار بند بوده این منطقه رو هم داشته ببینیم که 4 مقاله در باره او چه میگوید او رو ثالث خداوند میداند سوم خداوند ببینیم کار از کجا میرانه صاحب 4 مقاله یعنی نظامی عروضی در آغاز کتاب این گونه می نویسد که این سپاس بر چه وجه باید داشتن و این منت از چه روی قبول باید کردن تا ثانی سید ولد آدم و ثالث آفریدگار عالم بود و می بینیم که چگونه از آیات بینات سوء استفاده شده چنانچه در کتاب محکم و کلام قدیم لعالی این سه اسم متعالی را در یک سلک نظم قرار داده و در یک سمت جلوه فرو نهاده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم که در مدارج موجودات و معارج معقولات بعد از نبوت که غایت مرتبه انسان است هیچ مرتبه‌ای ورای پادشاهی نیست و آن جز عطیت الهی نبود که ایزد تعالی پادشاه وقت را این منزلت کرامت فرموده و این مرتبت واجب داشته تا بر سنن ملوک ماضی همی رود و رعایا را بر قرار قرون خالیه همی دارد. می‌بینیم که سوء استفاده تا آنجا پیش میره که یک قدار بند میشه ثالث آفریدگار. البته از یک منظر در آن روزگاران که مثل امروز همه هستی که بحث از میلیون ها سال نوری در میان این ثوابت و سیارات فاصله بوده است که این گونه نمی پنداشتند. تصور می کردند جهان غور است و اطراف آن. این است که از روی نادانی تصور می کردند که این فخرالدین در واقع ثالث آفریدگاره. خب طبیعی بوده است که امثال خواجه ما شاه شجاع رو تا بدان پایه بر بکشند. می خواهم بدین نکته التفات داشته باشید که عارف نمی شود کسی، هیچ ریاضتی، هیچ کتاب معرفتی تا بدین پایه که ما با دانش نجوم و فیزیک نجوم آشنا بشیم و هستی رو بشناسیم و الا کتاب‌های عرفانی مثل فتوحات و فسوس و امثال اسفار و دیگر منابع پنجره‌ای رو پیش روی ما نمی‌گشاید. مفهوم و عبارتی مثل لطف خدا بیشتر از جرم ماست در همین حد است که ما فخرالدین فرمان روای قدار بند قور را ثالث آفریدگار بخوانیم. این است که بنده با این مقدمه مقصودم آن بود که این گونه نپندارید که چرا حافظ شاه شجاع که پدرش رو کشته و کور کرده تا بدین پای ستوده. خواجه هم مثل دیگران در اون روزگاران می اندیشیده. در نتیجه باید اگر می خواهیم جامعه آن روز رو بدانیم هیچ چیزی رو مستثنا جدا منتزه از دیگری نسنجیم. باید همه چیز، همه اسناد رو در کنار هم بسنجیم. تازه خواجه ابیات این چنینیش از همه شاعران دیگر اندک بوده است، اندکتر بوده است و مختصرتر. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شد. در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش 5 دست نوشته در دور پادشاه ضبط کردند. در برابر در عهد پادشاه، خطا و جرم آرایه تناسب را فرارو می آورد. حافظ که اشاره به تخلص شاعر است قرابه کش شد. قرابه کش واژه‌ای ایهامی است. قرابه به ظرفی میگویند که هم شکل خم است با دهانی تنگ که برانی و برانانیز به او گفته می شود. در منطقه قراب برات و بران به او گفته میشه. حال قراب کش یعنی آن کسی که قرابه رو بر دوش میکشد، یا کسی که قرابه در واقع سر میکشد. مفتی میدانیم در مذاهب عامه به مراجع فتوا گفته می شود. مفتی یعنی کسی که فتوا صادر می کند. در هر صورت روزگار شاه شجاع رو تصویر می کند پس از سخت گیری های پدرش امیر مبارز الدین محتسب، در واقع به گفته خود حافظ. 8 دست نوشته در عهد پادشاه خطابخش عطابخش ضبط کرده. 8 دست نوشته که کهن‌ترین آنها نسخه اساس کار دکتر یحیی غریبه، نسخه نوشته شده در سال 862 در عهد پادشاه عطابخش جرم پوش. عطا و خطا هم سجع خوشیست، سجع پرمعنیست، سجع متوازی یا همگون. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست. صومعه در واقع با میخانه در تضاد و طباق است. صومعه با معابد اسلامی نیز به گونه ای متفاوت است. تصور بفرمایید مسجد جاییست که چند بار در آنجا عبادت میشه، اما پاره ای از مکانها مثل صومعه پیوسته در آنجا به کنارگیری از دنیا و عبادت مشغولند. صومعه یادآور رهبانیت است که درباره رهبانیت و شریعت بسیار سخن گفتیم. می‌فرماید صوفی در زمان شاه شجاع مطمح نظر است، از کنج صومعه که پیوسته به ورد و ذکر وقت خوش می کرد همینک با پای خم نشست. آمد و به پای خم فرو نشست. تنها یک نسخه، یعنی نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه که در سال 874 نوشته شده، در برابر با پای خم در پای خم ضبط کرده. چه هنگام تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. تا محتسب را دید، این بیت رو حتما با این تأکید بخوانیم که معنی خلط نشه. محتسب مفعول، صوفی فاعل. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست تا محتسب رو دید که، ببینید با این تأکید، بر دوش سبو می کشد. سبو هم گفتیم به کوزه‌ای گفته می شود که باده در آن می ریختند. 2 دست نوشته چون دید محتسب با پای خم نشست. چون دید محتسب که البته این دو نسخه در اواخر سده نهم کتابت شده و اعتبار چندانی نباید داشته باشه. شاید این دو نسخه قیاسی و ذوقی باشد، اما تا در برابر چون 33 پشتوانه دارد. تا محتسب هم گفتیم و به تفصیل هم درباره محتسب سخن گفتیم و به عرض شما خوبان رساندیم و گفتیم آداب حسبه و احتساب منابع متفاوتی بوده است که در کتابخانه های بزرگ جهان نگهداری می شود که می توان با بررسی و مطالعه آداب الحسبه ها در واقع به بخش های تاریک تاریخ جامعه شناسی سرزمینمون رسید و دست یافت. نکاتی رو ما در آداب الحسبه ها به دست می آوریم که هرگز در هیچ تاریخی نمی توان به آن رسید. بنده مجبور شدم، به راستی ناگزیرم که برای شرح حافظ و شرح مثنوی بار دیگر پس از ده ها سال لمعه و شرح لمعه را بخوانم، قوانین را بخوانم. شرایع را نیز، شرایع بسیار به ما کمک میکنه و همچنین بسیاری از مسائل کفایه به ما در اصول کمک میکنه برای فهم بسیاری از بیت‌های که هنوز شرح آنها روشن نیست. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. ما میگفتیم این پیراهن قبا کردن یعنی چه؟ بعد به روشنی دیدیم که در لمعه در باب غسل میت دارد که یستحب و فتق و قمیصه. اساساً مستحبه که پیراهنش رو پاره کنند، زیرا به حرمت متوفا می گفتند پیراهن رو از سر در نیارند، چون دکمه هم نداشته پیراهن رو می بریدند، چاک می زدند، قبا می کردند، چون قبا تنها جامعی است که چاک دارد. بر این پایه از این عبارت میشه فهمید که در سده هفتم، زیرا شهید اول اگر اشتباه نکنم در سال 786 روی در نقاب خاک پنهان کرده، محمد ابن مکی، قشنگ میشه فهمید که چه میگذشته، چه آدابی بوده است در آن روزگار. آن وقت معنی قبا کردن مفهوم میشه. در نتیجه پیراهنش رو قبا کردن یعنی کشتنش. پیراهنش رو قبا کردن به این معنا یعنی کشتنش. در نتیجه بسیاری از این آداب حسبه ها میتواند دقائقی رو بر ما آشکار کند که در هیچ کتاب تاریخی نمیتوان یافت. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سوال سفتم از پیر میفروش. تنها دو نسخه اینجا ضبط خیلی زیبایی، ولی دریغا که این دو نسخه از اواخر سده نهم است. احوال شیخ و قاضی و شرب مدامشان. چقدر شرب مدام زیباتر لفظن. برای گاهی مثلا یه خواننده میخواهد این غزل رو بخواند، چقدر شرب مدام خوشاواتر و خوش ملودی تر خوانده می شود. ولی دریغا که شرب الیهود 32 پشتوانه دارد و شرب مدام تنها 2 پشتوانه، ولی ضبط بسیار بلند بالایی است. کردم سوال سهدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی است سخن. نخونیم نگفتن، نگفتنیست سخن، یا گفتا نگفتنیست سخن، گفتنی نیست سخن، گرچه محرمی. تا فردا وقت خوش. در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان احوال شیخ و قاضی و شرب مدامشان کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچو شمع زبان آوری کنی پروانه مراد رسد حافظا خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. Thank you.